الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولان عام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسه گذشته بعضی روایاتی که در واقع معرف دنیا به عنوان موضوعی که مورد مذمت و نکوهش هست پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که اون چه مورد مذمت هست ارتباط خاصی است بین انسان و دنیا که از محبت شروع میشه و با رفتارهای مناسب با محبت دنیا ادامه پیدا میکنه و نهایتا انسان را از اهداف بلند و رحمت های بی پایان الهی باز میده. اگر دنیا هم مذمت شده به اعتبار رفتار انسان است، به اصطلاح وصف به حال متعلق است به یک معنا، یا مورد گناه مورد نکوهش قرار گرفتیم. به هر حال روایاتی رو در این زمینه خوندیم که توضیح میده این مطلب. بعد از اینکه موضوع مشخص شد که مذمت هایی که در آیات و روایات هست مال تعلق انسان به دنیا و رفتاری است که نسبت به دنیا داریم، طبعا نوبت میرسه به این که ما دنیا را به این اوصاف بهتر بشناسیم تا رغبتمون نسبت به دنیا کمتر بشیم، توجه پیدا کنیم که دلبستگی به دنیا چه ضررهایی به ما میزنه و ما را چه از چه منفعتهایی باز میداره. چون همونطور که بارها گفته شده فعل اختیاری انسان همیشه آگاهانه یا ناآگاهانه مبتنی بر این است که آدم تشخیص بده منفعتش و مصلحتش و لذتی که بر ما مترتب میشه اونها چه اقتضایی داره. آدم هر کاری را انتخاب کنه به خاطر خوبی است که در اون سراغ داره، لذتی است که ازش میبره، نفع و مصلحتی است که آینش میبره. ما اگه بخوام تلاش کنیم که مغرور به دنیا نشیم، فریفته دنیا نشیم، یه همتی میخواد، باید قصدی بکنیم، کاری انجام بدیم، تصمیمی بگیریم. این تصمیم وقتی تحقق پیدا میکنه که بدونیم اگر مبتلا بشیم چه ضررهایی داریم و اگر بتونیم خودمون را آزاد نگه داریم از وابستگی به دنیا چقدر به نفعمون است. تعدادی از روایات در این زمینه یادداشت کردیم که برای نورانیت دل از اینها استفاده کنیم. صلوات ختم بفرمایید. یه حدیث قدسی است که در بهار از امام صادق سلام الله علیه نقل شدن. ناقل این حدیث امام صادق هستند. حدیث قدسی است، کلام خداست. فیما اوحى الله تعالی الی موسی، خدای متعال با موسی زیاد سخن گفته. موسی کلیم الله است، هم سخن خداست. اینه که از تو احادیث قدسی هم بسیاری از مطالبی که از خدای متعال نقل شده چیزهاییست که خطاب به حضرت موسی است. یا موسی اعلم ان کل فتنه بذرها حب الدنیا. ای موسی بدان هر فتنه ای در عالم واقع میشه بذرش و تخمش حب دنیاست. حب دنیاست که کاشتند این فتنه را به بار آورد، محصول این بذر است. بذرها حب الدنیا. در قرار الحکم که کلمات قصار امیرالمومنین سلام الله علیه را نقل کردیم، روایات زیادی هست، عبارات ده ها روایت در این در مذمت دنیا هست. یکی دو تا شما به عنوان نمونه یادداشت کردم. فرمود حب الدنیا رأس الفتن و اصل المحن، رأس همه فتنه هاست، اساس همه فتنه ها حب دنیاست و اصل همه محنت ها و بلاها هم حب دنیاست. بلاهایی که آدم عایدش میشه مال اینه که چون تعلق به دنیا داره، علاقه خواستش نسبت به دنیا فراهم نشده، برخلاف میلش، برخلاف علاقهی که به دنیا داره تحت پیدا شده، مبتلا ناراحت میشه، مصیبت میبینه. مصیبت چیه؟ یک چیزی از اون که موجب لذت دنیا از دست آدم بره. پس اصل محنت ها حب دنیاست. به همین جهت اونایی که تعلق به دنیا ندارن از بلاها و مصیبت ها اونا خیلی ناراحت نمیشن. استرس ها، فشار ها، اضطراب ها، بیماری های روانی، همه اینا مال کسانی است که تعلق به دنیا دارن. وقتی تعلق به دنیا نباشه ناراحتی هم پیدا نمیشه از اینا و بیماری ها و مهنت ها هم به دنبالش پیش نمیاد. باز کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه هست. انک لن تلق الله سبحانه بعمل اضر علیک من حب الدنیا. ای انسان، تو که خدا را ملاقات میکنی ممکنه چیزهایی داشته باشی که برای تو ضرر داره، با اون ضررها وارد میشی بر خدا. گناهانی کردی در قیامت وقتی وارد اون عالم میشی چیزهایی همراهت هست که ضرر میزنه به تو، ولی هیچ چیز نیست که ضررش به اندازه حب دنیا باشه. وقتی بر خدا وارد میشه اونی که بیشتر به تو ضرر میزنه، تو را از رحمت خدا دور میکنه، از لقای الهی محروم میکنه، بیشترین چیزی که این ضربه را به تو میزنه حب دنیا است. روایتی از امام سجاد صلوات الله علیه در کافیه شریف وارد شده. ما من عمل بعد معرفت الله جل و عز و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا. می فرماید بالاترین نعمت ها معرفت خداست، بالاترین عمل ها کسب معرفت خداست، بعدش معرفت پیغمبر، کسب معرفت پیغمبر بالاترین اعمال است. از این دوتا که گذشت هیچ عملی مثل بغض دنیا ارزشمند نیست. بغض دنیا هم رو عمل حساب میکنه، میگه بعد از کسب معرفت خدا بغض دنیا، دشمنی با دنیا، این خودش بالاترین عمل است. خب باز فراموش نکنید که این دنیا منظور ماه و خورشید و زمین و آسمان این دنیا نیست، منظور همون تعلقاتی است که انسان داره، دنیا را هدف قرار میده، آخرت و کمالات را فدای اون میکنه. این میشه خوب بدون. خب طبعا چنین چیزی اصل همه گناهان خواهد بود، همه سقوط ها در از اینجا ناشی میشه. بعد به دنباله این حدیث حضرت میفرمایند مؤلفه های حب دنیا و به تعبیر بنده هفت چیز. این که میگیم حب دنیا، حب دنیا، محبت دنیا، یعنی چی؟ میفرمایند چیزهایی که مجموعش حب دنیا رو تشکیل میده هفت چیز. اول حب شهوات جنسی، حب النساء. باز فراموش نشید که زنها به عنوان اینکه مظهر عاطفه هستند حق بزرگی بر مردها دارند در فرز بزرگ کردن فرزند، سهم بزرگی در اصلاح جامعه دارند، در تربیت انسانها دارند، از اینجا محبوب پیغمبر هستند. احب من دنیاکم الطیب و النساء. پیغمبر میفرماید از دنیای شما یکی عطر را دوست می‌دارم، یکی زنان را. این محبت اون نیست که رأس کل خطیه است. این تعریف را من هی اصرار میکنم فراموش نکنیم، اون محبتی که انسان را از راه صحیح باز بداره، هدف باشد خودش، یعنی در کنار محبت فضائل خود این اصالت داشته باشه برای انسان، یا جایگزین همه محبت ها میشه. آدم فقط دنبال همین لذت ها، این میشه حب دنیای مذموم. و الله حب پدر، مادر، همسر، فرزند، معلم، دوستان خوب، اینا حب دنیا نیست. مخصوصا وقتی که نیت آدمی باشه که از این راه ها به کمالات و فضائل نائل بشه. حالا یه حدیث هم در این زمینه یادداشت کردم، اینم میخونم براتون. اون هفت چیز، یکی حب النساء است. در این نسخه درست من مطمئن نشدم که چیه، حب الزینه هست یا حب الابناء است. طبق اون آیه زوجین الناس حب و شهوات من النساء و البنین، بعدش تو اون آیه کریمه میفرماید برای مردم چیزهای تزیین شد، زیور شد، یعنی جاذبه داره برای مردم، و اینا ابزار شیطان واقع میشه که شیطان از اینا سوء استفاده میکنه، انسانها رو فری میده. اول زوجین الناس حب و شهوات من النساء و البنین، اول همسر بعد فرزند. اینها اگه در مسیر صحیح واقع نشه وسیله گمراهی انسان میشه. فایدهش اینه که مثلا بعد از اینجا حب النساء هم یا حب الزینه باشه یا حب الابناء، این نسخه مخدوشه. به هر حال این دومی، سومیش حب الرئاسه، آدم دلش بخواد رئیس بشه، ریاست طلب بشه. حب الراحه، تناسایی، راحت طلبی، تنبلی، کم و بیشتر گوینده و امثال گوینده وجود داره، شما هم رو خودتون میدونید ببینید هست یا نه. آدم دلش بخواه بیخیال. حب الکلام، بعضی ها میفتن به حرف زدنشون نمیشه ساکتشون کنه، ای میخواد حرف بزنه، وراجی کنه، یعنی یه نوع خودنمایی میخواد بکنه در حرف زدنش، خودش رو مطرح کنه، مجلس رو به دست بگیره، توجهات رو به خود جلب کنه. این باز حب دنیا است. حب الالو، این که آدم بخواد از دیگران بالاتر باشه. که بعد یه شب یادم یه مقداری در این باره صحبت کردیم که ریشه این که فرعون شد همین بود، ان فرعون علا فرعون. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. در زیلش روایتی هست که اگه کسی دلش بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، این هم مشمول این آیه است. همین بند کفش چیه؟ حالا کفشش هم نه، بند کفشش بخواد بهتر از بند کفش دیگری باشه، این هم یک نوع علو است. خدا دوست نداره. تو وظیفه خودت رو ببین چیه، نیاز خودت رو برطرف کن، چیکار داری که از اون بهتر باشه؟ و یکی هم حب ثروت مال، مجموع اینا میشه هفت. فسرنا سبع خصال فاجتمعنا کلهن فی حب دنیا. این هفت تا خصلت با هم جمع شدن مجموع شد حب دنیا. بعد امام سجاد میفرمایند فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلک حب الدنیا رأس کل خطیه. امام زین العابدین میفرمایند انبیاء و علماء وقتی توجه کردن که ریشه این فساد ها این هفت چیزه، که این هفت چیز وقتی جمع میشه اسمش میشه حب الدنیا، به همین مناسبت انبیاء و علماء گفتند که حب الدنیا رأس کل خطیه، برای اینکه اساس همه گناهان برمیگرده به این چیزها، دلبستگی به این هاست که آدم رو به گناه وادار. بله، اینکه گفتم یه حدیثی در این زمینه بخونم که دنبال امور دنیا همش مذموم نیست. ابن ابی یعفور میگه که یکی از اصحاب حضرت صادق هست، خیلی روایات اخلاقی و اینا از امام صادق نقل کرده، در فقه هم معروفه، روایات فقهیش هم معروف. ایشون میگه که به امام صادق عرض کردن که آقا شما اینقدر راجع به حب دنیا و اینا مذمت میکنید، ما خود ما همه اون دنیا رو دوست داریم، انا لنحب الدنیا، ما همه دوستان شما شیعیان و شاگردان خاص شما به دلمون که مراجعه میکنیم، ما هممون دنیا رو دوست داریم، این چیه اینقدر مذمت حب به دنیا میشه؟ فقال لی تصنع به ها مازا، این که دنیا رو دوست داری میخوای چیکارش کنی؟ قلتو اتزوج منها احج و انفق علا ایانی انیل و اخوانی اتصدق. میخوام وقتی پول داشته باشم میتونم همسر انتخاب کنم، زندگی ما رو برا کنم و هم خرج اهل و ایالم بدم، نفقه آخرها رو به دوستانم کمک کنم، صدقه بدم، دوست دارم دنیا رو و میخوام اینا رو به دست بیارم تا این کارا رو باشه انجام بدم. قال لی لیس هذا من الدنیا، این که دنیا نیست، هادا من الاخره، ملاک اینه که تو نهایتا مقصد اصلی چیه، تو اینجا دنیا رو وسیله قرار دادی برای آخرت، پس حتی طالب آخرتی، باید هم نگاهت به دنیا نگاه ابزاری و وسیله باشی، خدا این وسیله رو قرار داده برای اینکه ازش استفاده کنی تا به آخرتت برسی. اگه دنیا رو بطلبی، تلاش کنی برای اینکه واقعا برای این باشه که ازش نتیجه برای آخرتت بگیری، این طلب الاخره است، این طلب دنیا نیست. خب عرض کردم که برای اینکه ما انگیزه پیدا کنیم، حالا اینا رو میشنویم، ولی بر خود ما ملاک قرار میدم، به آقایون جسارت نمی کنیم. خب ما اینکه حالا دلبستگی کمابیش به لذتهای دنیا داریم، حالا که دیگه عمرمون هم گذشته، اما حالا که پیر شدیم بیشتر حریص بر دنیا میشه. حالا که بالاخره این مبتلا هستیم به رذیلت، چیکار کنیم که بتونیم خلاص کنیم خودمون رو؟ راهش اولش این است که همونطور که اشاره کردم که آدم باور کنه که اینا به ضررش تمام میشه. خوب مگه اینا باور کرد، اون وقت در صدد برمیان که جدی مبارزه کنه و خودش را خلاص کنه از این معبدی که دائما به او ضرر میزنه. تا باور نکردیم واقعا که برای ما ضرر داره، طبعا اراده جدی هم برای مبارزه باش پیدا نمی کنیم. بالاخره ما صبح بلند میشیم، از اولی که چشممون باز میشه وقتی به دلمون نگاه کنیم، اولین چیزی که به ذهنمون میاد یکی از لذایز دنیا است. حالا اشخاص فرق بکنه، خوبه که دقت بکنه وقتی آدم صبح اول پا میشه اینه اول یاد چی میفته. بنده که به اقرار میکنم که غالبا به یاد چیزایی میام که برای در دنیا برام لذت داره، اول به یاد اونم شبم که میخوابم آخرین چیزی که از یادم میره باز همین هاست. تا اون آخر فکر اینم که یا امروز چه لذتی داشتم یا چیکار کنم که فردا خوش بگذره بهم. خب من منکر آخرت نیستم، الحمدلله مسلمان هستم، اصول دین رو قبول دارم، قرآن و روایات و اینام رحمه قبول دارم، برای کسی دیگم خوب بلدم بگم، حالا اگه خوب نه لااقل بلدم اینا بیام بخونم سر شما رو گرم کنم. انکار نمی کنه، کسی هم ازم سوال بکنه خب کمابیش میتونم جوابش بدم، چنین کن چنان کن از این حرفا، نسخه ببیشم دارم خودم چه کنه؟ اگه واقعا باور داشته باشم که هر دلبستگی آنی به دنیا یک ضرری است برای من، تصمیم جدی میگیرم باش مبارزه کنم. اما این باور جدی کم پیدا میشه. فعلا که خب این زندگی داریم، بالاخره که نمیشه آدم اینجا سخت بگذره، هرچی بشه باید به راحت‌تر میشه. آخرم که آخرتم هست، بالاخره شفاعت هست، نمیدونم رحمت خدا هست، یه جوری درست میشه. یکی باورم باشه که واقعا این محبت ها به ضرر من تموم میشه، هیچی جای اینا رو نمیگیره و روزی پشیمان خواهم شد از لحظه به لحظه دلبستگی به دنیا، اینجور باوری کم بیده. اگه بخواد پیدا بشه باز راهش اینه که بیشتر فکر کنیم در چیزهایی که برای دنیا، ضررهایی که برای دنیا ذکر کرده. وقتی توجه کنه آدم به اینا، کم کم ممکنه باورش تقویت بشه، ظنش قوی‌تر بشه، باورش حضور ذهنش بیشتر بشه، کم کم این ثابت بشه براش بغض دنیا. تربیت‌های انبیا و ائمه و قرآن کریم و اینا هم مبتنی بر همین اصله. هی یادآوری میکنن تا ما بفهمیم چه ضررهایی داره، بلکه یه مقداری کمتر بریم سراغش. اینه که من اینجا باز روایاتی را نقل کردم که آثار حب دنیا رو ذکر فرموده که این حب دنیا که میگیم اینقدر ضرر داره، از ضررش چی هست؟ چون آدم تفصیلا ایستاره که درک بکنه بیشتر درش اثر میذاره تا اجمالا بگه. فرض بفرمایید بگن اگه آدم پرخوری کنه این ضرر داره براش، مریض میشه. خیلی مریض میشه. اما اگه بگن برای کلیت چنینه، برای کبدت فلانه، برای قلبت چیه، نمیدونم کجا چه ضررت داری، اگه از این مواد غذای زیاد بخوری به کجا، اگه چربی زیاد بشه چطور، اگه قند زیاد بشه، تفصیلا برای آدم بگن بیشتر اثر میکنه. تا همین اجبارا میگن ضرر داره، آدم مریض میشه. چیزا هرچی کلیتر و مبهمتر باشه کمتر اثر میکنه. تفصیلا بگن این ضرر داره، این ضرر داره، آدم متوجه مصادیق کنن بیشتر اثر می کنن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در سب روایتی که در کافی شریف نقل کرده می فرماید فرفض الدنیا فإن حب الدنیا یقمی و یسم و یبکم و یضل الرقاب. بعضی از ضررهای حب دنیا ایناست، آدم رو کور و کر و لال میکنه و در جامعه خار و ذلیل بس نیست. خب حالا توضیح چجور آدم حب دنیا آدم رو کور میکنه؟ اولا که یه قاعده هست، مثلا معروفی هم از حب و شیء امی و یسم، آدم به هر چی تعلق خاطر پیدا کنه و زیاد بهش متوجه کنه عیبای اونا دیگه نمیبینه، فقط توجهش به خوبیهاش میشه، دیگه چشمش عیباشو نمیبینه. دنیا هم یکی از ایناست، آدم وقتی دوستش داره و دلش میخواد به لذتهاش برسه یه عیباشو نمیبینه. طبیعی است توجه انسان منعزف میشه، یه عاملی از درون نمیذاره آدم بره سراغ عیباش ببینه چه عیبی داره. این در هر چیزی که آدم محبت داشته باشه این اثرش هست که آدم ها کوروکر میکنه. ولی اینجا یه کوروکرهای اختصاصی هم داره. وقتی آدم علاقه به دنیا داره، حالا یکیش ماله، یکیش ریاسته، یکیش شهرته و امثال ایناست. کسی که اینجوری باشه باید دنبال یک چیزایی بره که این مقدم این اسباب رو براش فراهم کنه، اسباب لذت رو براش فراهم میکنه. وقتی میخواد پولدار بشه باید طوری بشه کاری پیدا بکنه که درآمدش خوب باشه، پولای هنگفتی یهو بازی یافتی یهو پیدا بشه، پولای قلمبه. خب برای اینکه اینجار بشه آدم باید اولا ریسک بکنه، خطراشو ندیده ببینه. این یه نوع یعمی کور میکنه آدمو که خطراشو نبینه. بعد در این مسیر گاهی حق دیگران تضییع میشه، حق همسایه، همسشه، حق شریک، حق خدا. حالا وقتی خیلی علاقه پیدا کرد حالا امسال دیگه رو با این پول کاسبی کنیم، بعد یه جاد بعد از دو سه سال خبز و سهمامش سهمامش رو حساب بکنیم، یه جا به نیمی چیز حسابی باشه به یه دردیم. تصویف شیطان وقتی میخواد معامله کنه تا پولی در بیاره، بالاخره با دیگران معامله کردن باید یه جوری بکنه که توجه طرف رو جلب کنه. اگه فروشنده است میخواد عیب کالاشو بگه، خب مشتری بهش کم میخوره یا وقت زیاد نمیتونه ازش سود بگیره، میفهمه این عیب داره ارزونتر میخره، اون میخواد بیشتر پول ازش پیرش بیاد. بعد لال بشه از این که عیباشو بگه. اگه عیباشو بگه اون سود گیرش نمیاد، اون نتیجه ای که از دنیا میخواد عائدش نمیشه. بعد بعدش داره نگه، دندون رو زبانش بگذاره، رو جگر بذاره. بعضی چیزها را نبینه، بعضی چیزها را نشنوه. میخواد پست و مقامی میگیره، خب باید به این تملق بگه، به اون من چقدر ارادت دارم، از ته دل به شما هم. نه حالا از بچگی من اصلا به شما، به خانواده شما هم. تملق بگه، من حرفایی به یه جوری بالاخره طرف اگه بخواد حق را بگه، بگه شما مثلا آدم ناجوری هستی، فرانجا کار غلطی کردی یا نمیدونم چی، خب کارش پیش نمیره، پست و مقامی بهش نمیدن. باید تملق بگه. تملق گفتن لازمش ذلت. آدم وقتی تملق میگه اول باید آبروی خودشو بریزه، خودشو خفیف کنه، از شخصیتش دست برداره پیش طرف ذلیل بشه تا تملق بگه. یذل الرقاب، حب دنیا باعث میشه آدم کور بشه، کر بشه، لال بشه، بعد در مقابل دیگران هم باید خار بشه، آبروش بریزه، ذلت بکشه تا به مخواسته خودش برسه. میخواد همسری باشه، حالا اتفاقا موردی میخواد باشه که دلش بخواد مثلا ما اونجا ازدواج کنه، باید یه جوری کاری بکنه، یه جور رفتاری بکنه که به اون هدفش برسه. فرض کنید حالا زیبایی یه طرف جلب توجهش کرده، هزار جور عیب داره، عیب‌های دیگری داریم، اخلاقی، رفتاری، چیزهای دیگری که بعد بلا جونش میشه، اما حالا نمیبینه، اون فقط حالا مسحور زیبایی یه طرف شده، باید کور بشه اون عیبشو نبینه. دیگران بهش میگن این که تو اینقدر بهش علاقه داری این عیبا داره، اون گوش نمیده، حاضر نیست بشنوه. یعمی و یسم و یبکم، کور و کر و لال بشه، بعدش هم ذلت بکشه تا اینکه به خواسته دنیاش برسه. اما کسی که دنبال آخرت هست، طالب خداست، نه منتی باید به کسی، نه پروک، حق را میگه، هر که میخواه خوشش بیا، هر که میخواه خوشش، وظیفش را عمل میکنه، هر که خوشش بیاد در نیاد. اونجایی که باید خدا میگه چشم تا بپوش، چشم میپوشه، اونجایی که باید بگرده حقایق را ببینه، چشمش را باز کنه، اونجا دیگه چشم را نمیبنده. و سایر چیزها آزاد زندگی میکنه، برای خودش آغاست، بهترین آقایی در بندگی خدا بیدوش. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، بالاترین عزتش این است که بنده خدا با خدا سر و کار داشته باشه، دیگه برای دیگران برای شیش ارزشی ندارن. به هر حال این یکی از ضررهایی است که حب دنیا آدم میارزه، آدم چشم گوشش رو ببنده اونجایی رو که باید باز کنه، اونجایی که باید سخن بگه زبانش رو ببنده، لال بشه، حق را نگه، امر به معروف نکنه، نهی از منکر نکنه، قضاوت به حق نکنه اونجایی که ازش قضاوت میخوان، تا دوستش بدارن، تا بتونه به هوایج دنیا، به خواستهای دنیاش برسه، و نهایتاً با تملق گفتن خار و ذلیل باشه، شخصیت خودش رو خرد کنه تا به خواستهای دنیاش برسه. این یکی از چیزایی که خوب آدم در فکرش ببینه که میارزه. حب دنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه و یوجب علیم العقاب. باز روایتی است در کافی از امیرالمومنین سلام الله علیه نوشت. اولین ضرر حب دنیا اینه که عقل آدم از کار میندازه. آدم وقتی دلبستگی پیدا کرد به دنیا، کارهایی میکنه که عقل اون رو تجویز نمیکنه. حالا یا حرام است، گناه است، عقل اجازه نمیده او به خاطر اینکه به خواستش برسه مرتکب میشه، و یا راه‌های دیگری است، خلاف فضیلت است، خلاف انسانیت، خلاف شرف است، یا عقل میگه دنبال فضیلت ها برو، دنبال علم برو، دنبال کسب فضائل برو، اموالت برای خدمت به خلق خدا مصرف کن. اون کسی که حب دنیا داره میخواد نگه داره، هی روز به روز بر ثروتش افزوده میشه، نمیخواد پول خرج کنه. پس با عقل نمیسازی. حب دنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه. بخشی از مطالب حکمت آمیز چیزهایی است که با دلبستگی با دنیا نمیسازی. اگه آدم گوش بده اون مطالب را بشنوه، باید از خواسته های دنیاوی صرف نظر کنه، یه مقدار شب همین خوندن همین روایات و اینا هم حکمت هست دیگه. سنگینه شبیه این همه راجب پیشرفت و صنعت و اقتصاد و رفع تحریم ها و این همه دنیا ما میتونیم حالا درباره صحبت کنیم که دنیا مذمتش کنیم چیه این آخوندهای کج سلیقه مرتجعه مردم معطل میکنه. همه دنیا دنبال پیشرفت مادی و اقتصادی و ثروت های شما میگید خب به دنیا بده. باز اون تعریف فراموش نشه، گاهی همه اینا واجب میشه و باید انجام داد به خاطر اطاعت خدا و حفظ عزت اسلام، اونا مسائل دیگری است. این که آدم فقط این را به خاطر لذت خودش بخواد، بخواد تا کیف کن، این میشه حب دنیا. میگه ما گوش ندارم ببینم، ما این راهی رو پیش گرفتیم، سالها زحمت کشیدیم، درس خوندیم، تا این مدرکی گرفتیم، مهندس شدیم، دکتر شدیم، حالا باید پستی بگیریم. پست گرفتنم همینجور که به آدم نمیدن، بالاخره آدم باید دوست رفیق پیدا کنم، با اینا اون دمخور بشه، لازم شد تملق بگه، دست و پاشم ببوسه، تا این مقامی به آدم بده. شما میگه این کار رو نکنیم، اون معنی شده که برای یه گوشه برو مثلا ریاضت بکش. شیطان اینجور میگه آدم، یه آدم وقت میبینه صحبت از مذمت از دنیا و این حرف هاست، حاضر نیست اصلا گوش بده. یسم القلب عن سماع الحکمه، از شنیدن حرف حق و حکمت آمیز آدم رو کر میکنه و نهایتا یوجب علیم العقاب، آخرش هم عذاب دردناک الهی در جهنم. این نتیجه در بهار روایتی از احادیث قدسی خطاب به حضرت داوود نقل شده. یا داوود احضر القلوب المعلقت به شهوات دنیا. این یه مرحله دیگری است، یکی اینکه آدم خودش دنبال دنیا نباشه، یکی با دنیا پرستان با اونا ارتباط برقرار نکنه، اصلا دوستانش هم از کسانی انتخاب کنه که عاشق دنیا نباشه. احذر القلوب المتعلقت به شهوات دنیا، اون دلهایی که وابسته به شهوات دنیاست از اینا بپرهیز. فَإِنَّ عُقُولَهَا مَحْجُوبَةٌ عَنِّي، چنین کسانی عقلشون با من در حجابه، یعنی بین من و عقل اونها پردهی کشیده، عقل اونها به من نمیرسه، به من راه پیدا نمی کنند. اینا با کسانی معاشرت نکن که اونها هیچ با خدا راه پیدا نمی کنند، عقلشون اصلا به خدا نمیرسه، محجوب از خداست. چرا محجوبه؟ چون متعلق به شهوات دنیاست. ارتباط با کسانی که دلبستگی به دنیا دارن آدم از خدا دور میکنه. عن الامام الكاظم سلام الله علیه، من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبی. اینا خود بنده که زیاد تجربه کردم، حالا شما نمیدونم، آدم هرچی علاقهش به دنیا زیاد باشه خوف آخرت و جهنم و این حرفا دیگه درش پیدا نمیشه. هزاری آیات عذاب و نمیرفا بکنم ککش نمیگه، دلش حسن جای دیگه از فکر چک و صفته و معامله و کلاهبرداری و کلاه گذاشتن و این حرفا هست. هرچی بخوننم به گوشیش نمیشنم. باز در کافی از امام صادق سلام الله علیه، من وقت نگذارم چشمانم درست نمیبینه چرا روشنه. وقت گذاشته؟ نه. خب چند تا دیگه روایت هست ولی همشو نمیرسم بخونم. من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همه. اگر کسی صبح و شامش، یعنی روزگارش به این صورت بگذره که بیشتر توجهش به امور دنیاست، اکبر و همه، نمیگه فقط همش دنیاست، فکر آخرت هم گاهی میفته اما توفیلی حاشیه، عمده فکرش و هم مغمش مال امور دنیاست. اگه اینجوری باشه چند تا صفت درش پیدا میشه، چند تا حالت برایش میشه. جعل الله تعالی الفقر بین عینه، دائما خودشو در فقر میبینه، احساس غنا، احساس بی‌نیازی نمی‌کنه، چون دلش میخواد بیشتر بشه دنیا، چون ندارد اون چیزایی رو که هنوز در دست دیگرانه، خودش احساس فقر میکنه. فقر چیه؟ نداشتنه. کسی که دنیا پرست هست هی چشمش به اون چیزایی که نداره میخواد اونا رو کسب کنه. این در واقع اثر حب به دنیاست. جعل الفقر بین عینه، یک. دوم، شتت امره، کارش پراکنده میشه. یه وقت خودم یک مسیر مستقیم همواری در زندگی داره، صبح از خونه بیرون میاد، میدونه دنبال چی میره، یه راهی هست، راه معقولی، با آرامش، با خیال راحت راه رو طی میکنه، به هدف میرسه. اما کسی که دنیا پرسته هی چشمش این بره اون بره، این چی شد اون چی شد، از کجا چی پیدا کنیم، کلا کیا برداریم، کیا بیشتر میشه، کلا یک آن مسیر صحیح مستقیمی، مسیر معقولی رو طی نمیکنه، امورش پراکنده، به سامان نمیرسه، میاد این کارو بکنه، دلش میره یه جای دیگه، حواسش پرت میشه، کارش به سامان نمیرسه. شتت امره، و آخرش ولم ینل من الدنیا الا ما قسم له، آخرش هم با همه تلاشایی که میکنه همونی که براش مقدر شده بود همون خواهد رسید، چیزی بیشتر گیرش نمیاد. اما من اصبح و امسا و الاخرت و اکبر و همه، جعل الله تعالی الغنا فی قلبه و جمع له امره، اما کسی که بیشتر همش به آخرت باشه همیشه احساس بی‌نیازی میکنه، چون اونی را که میخواد دست خداست، اونا خدا باید بهش بده نه مردم، نسبت به مردم احساس نیاز نمیکنه، نسبت به خدا که باید آدم احساس فقر کنه، خودش این فقر است نسبت به خدا، اون که کماله، نسبت به مردم احساس نیاز نمیکنه، چون چیزی که میخواد آخرت هست و اون را خدا برای اون مقدر فرمونده خواهد داد. امور دنیا هم هرچی مصلحت خداست بهش میده، اون احساس نیازی نمیکنه و کارش هم به سامان میرسه، پراکندگی و تشتت و اضطراب و اینا نداره، با آرامش زندگی میکنه، با متانت به کارهاش هم در مسیر صحیح به هدف خودش نائل میشه. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.